أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله 381 آخرین فرع فروع مربوط به رمی جمره عقب راشه، مورد بحث تقدیم طواف حج بر رمیه. اگر کسی قبل از اینکه رمی را انجام بدهد، رمی یوم العید را انجام بده، طواف انجام داد، آیا مجزی هست یا احتیاج به اعاده طواف داد؟ در متن مسئله تفصیل داده شد بین صورت جهد و نسیان از یک طرف و صورت علم و عمد از طرف دیگر. در جهد و نسیان حکم به اجزا و عدم لزوم اعاده شد و در فرض علم و عمد حکم به لزوم اعاده. بیان شد دیروز که اصل طرح این مسئله مبتنی هست بر یک مقدمه که به عنوان اصل موضوعی باید اون را مفروغ‌العین و مفروض بدانیم، و اون اینه که موضع مقرر طواف حج، طواف در حج تمتع، طواف حج در حج تمتع، موضع مقرر بعد از اعمال منا، بعد از اعمال منا در یوم النهر، یعنی بعد از رمی و ذبح و حلق و تقصیر. این مقدمه به عنوان اصل موضوعی باید اینجا مفروغ‌العین قرار داده بشه، بر اساس اون این بحث مطرح بشه که اگر کسی حالا جلو انداخت طواف، خود این مقدمه ادله‌ای که میشد با اون ادله اثبات کرد این مقدمه را، روایات متعدد و طوائفی از روایات بود، اونها مطرح شده. بعد از بیان این مقدمه وارد برمیگردیم به اون تفصیلی که در متن مناسک داده شد، که اگر شخص از روی عمد و علم این طواف را مقدم بکنه باید اعاده بکنه، اگر از روی جهل و نسیان نه، احتیاج به اعاده نداره. خب نسبت به صورت عمد که ان علمن و عمدن، اگر این کار را بکنه باید اعاده بکنه، حکم واضح هست، چون بعد از این که ما اون مقدمه را اثبات کردیم که موضع اصلی طواف الحج در حج تمتع بعد از رمی و ایناست، خب اگه کسی در قبل از او انجام داد، اتیان به جز فی غیر موضعی هست. مقتضای قاعده اولیه اینی که این عمل انجام شده کافی نباشه دیگه، چون شارع برای او موضع خاصی را تعریف کرده، این در اون موضع خاص انجام نشد. ترتیب معتبر هست، دلیل بر اعتبار ترتیب داریم به مقتضای اون روایات متعدد. مقتضای قاعده این میشه که اگر شخص در محل اصلیش انجام نداد باید حکم به بطلان بکنه، بلکه مقتضای قاعده حتی در فرض جهل و نسیان هم همینه، در فرض جهل و نسیان هم مقتضای قاعده اولیه بطلان اون عمل و عدم کفایت اون جزه، باید دوباره در موضع مقرر انجام بده. در صورت عام که این مقتضای قاعده واضح هست، بله قاعده این رو اقتضا میکنه، ولی ممکنه در مقابل مقتضای قاعده دلیل بر کفایت قائم بشه. اگر دلیل در مقابل مقتضای قاعده قائم شد، خب به مقتضای اون دلیل حکم به اجرا میشه و الا به مقتضای قاعده اخذ میشه. در فرض عمد و علم و عمل مقتضای قاعده که بطلان اون طواف لزوم اعاده بود، دلیل هم در فرض عمد ما نداریم. دلیلی داشته باشیم که اگر شخص علم و عمدن مقدم کرد به همون اکتفا بشه. دلیل بر این نداریم، روی این حساب به مقتضای قاعده عمل میکنیم. روی این حساب در صورت علم و عمد حکم واضح میشه. عمده حکم به صحت، کفایت و عدم لزوم اعاده در صورت نسیان و جهل، با فرض این که مقتضای قواعد عدم کفایت بود، چطور در صورت علم و جهل، در صورت نسیان و جهل حکم به لزوم، حکم به عدم کفایت و عدم وجوب اعاده کرد. دلیلی که آوردن در این قسمت همون روایت جمیله، چون در روایت جمیل که در صحیحه جمیل که قبلا خونده شد، از امام صادق علیه السلام سوال شده بود که شخص قبل از اینکه حق بکنه یزور البیت طواف حج را انجام میده، امام علیه السلام فرمود لا ینبغی الا ان یکون ناسیان، شایسته نیست، جا ندارد که این کار انجام بده مگه اینکه از روی نسیان باشد. خب این روایت، فرض این روایت در فرض نسیان حکم را دلالت دارد. نتیجه میشه که در فرض نسیان مانعی نیست، زیارت البیت که همون طواف باشه در فرض نسیان قبلا یحلق عیبی ندارد. در این نسبت به نسیان صدر روایت دلالت داره. و اما فرض جهل در صدر که عنوان نسیان اومده، عنوان نسیان حکم ثابت در نسیان ملازمه نداره با در اینکه در فرض جهل هم ثابت باشه. بله قبلا هم با توجه به اون چی که قبلا هم گفته شد، اگر در مورد نسیان حکم الزامی، حکم اشد ثابت بشه، با توجه به اینکه امر نسیان مبنی بر تخفیف ثبوت حکم لزومی در نسیان، مستلزم حکم در فرض جهل هم هست. ولی اگر حکم ثابت در نسیان حکم ترخیصی باشه و حکم غیر الزامی باشه، تسهیلی باشه، مجرد ثبوت حکم در فرض نسیان مستلزم حکم در صورت جهل نیست. روی این حساب به سر روایت جمیل نمیشه استناد کرد و کفایت و عدم لزوم اعاده را در فرض جهل درست کرد. ولی اون چی که موجب تتمیم این استناد به صحیح جمیل میشه اینه که این روایت ذیل داره. در ذیل روایت امام علیه السلام قضیه‌ای که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاده را نقل می‌فرماید که در روز عید مردم می اومدن، هر گونه مدینا می گفت که من اینو جلو انداختم، در حالی که محلش متأخر بود من مقدم کردم، اونی که محلش مقدم بود او را مؤخر کردم. پیامبر فرمود که عیبی ندارد، لا حرجه. از اونجی که در ذیل اومده که در مورد اخلال‌های به ترتیب لا ان عمدن پیامبر فرموده که لا حرج، از او استفاده میشه که در اینجا هم بله در این قسمت مانعی نداره. روی این حساب این ذیل البته با همون تقریبی که قبلا گفته شده که ولو در ذیل هم به صراحت جهل ذکر نشده، ولی با توجه به این که سوالاتی که افراد می اومدن از پیامبر می کردن در اون روز عید، احتمالی این که همه اون اتفاقاتی که افتاده فقط از روی نسیان بوده و از روی جهل نبوده، این احتمال داده نمیشه، بلکه ممکنه گفته بشه متعارف این بود که افراد جاهل به این خصوصیات، به این ترتیب، به این اخلالا، اخلالات از روی جهل بود. روی این حساب با استناد به ذیل روایت جمیل حکم در فرد جهل و در فرد هم در فرد حب در فرد جهل هم ثابت می شود نسبت به فرد بله نسبت به فرد نفیان که خود سطر روایت دلالت بر این داره. البته اونجی که در سطر روایت هست قبل ان یهلق هست، یزور البیت قبل ان یهلق، ولو ظاهر اینه که مثلا بقیه اعمال رو انجام داده، چون ترتیب اعمال منا اینه که رمی اوله، بعد هدی و ذب این وسط، حلق و تقصیر بعد عمل سوم هست. این تعبیر قبل ان یهلق ممکنه گفته بشه به این که این ظاهر در این که اون دوتا رو انجام داد، یعنی طواف بعد از رمی بوده، بعد از ذب بوده، ولی قبل از حلق بوده، این وسط بوده. ممکنه کسی بگه که صدر روایت که نسیان هم درش اومده فقط این فرض رو میگیره و اون چی که مورد بحث ما هست طواف قبل از رمیه و این در اون چی که مورد سوال از خود امام صادق علیه السلام بود طواف قبل از حلق و قبل از بعدم رمیه، بین هما مثلا فرق هست. خب اینجور نیست که احتمال یقین داشته باشیم که الان نحو واحد هست، ممکنه در اونجا مانعی نداشته باشه ولی در اینجا مانع داشته باشه. اینجای این شبهه هست، مگه اینکه کسی بگه قبل ان یهلق اطلاق داره، یعنی که قبل ان یهلق چه حتی قبل از رم چه بعد رم یا زف بقیه. اگر در این قسمت هم اشکال بشه و بگیم که نه قبل ان یهلق فقط مختص به نسیان به طواف نسیانی قبل الحلق، اگه اینو بگیم دیگه از زید باید استفاده بکنیم، چون زید که فرمایش رسول الله صلی الله علیه و سلم هست مفید یک قاعده کلی که کلن در اجزا و مناسک حج اخلال به ترتیب اگر از روی عضو باشد مانعی نداره و این عناوین مذکور هم خصوصیتی نداره، عناوین که مثلا یکی ذب بوده یکی رم بوده یکی طواف بوده اینا خصوصیت نداره، ناظر به تمام اجزا و مناسک با استفاده از ذیل قابل بله قابل تطمیمه. پس
جهل
هم میشه در صورت لایم داریم تخصیص نمیدن، یعنی هیچ جا لایم داریم که لا نسیان، یعنی جهل هم لایم داریم. این اونجا فرض نسیان رو امام فرموده، این جهل هم
اول فرمان لایم داریم الا نسیان، لایم داریم یعنی جهل هم لایم داریم،
یعنی فقط نسیان استثناء هست دیگه، متفاهم مرفی، ولی در این زیل فرموده که هم جهل هم نسیان
نیست.
زید که در خصوص جهل که نیومده که نه صدرم در خصوص جهل که نیومده که صدر که در خصوص جهل که نیومده بلکه غیر نسیان رو یعنی اون
بر هر قابله
بله
در خصوص این قسم آمده زید اما گفت یتقدم و یتقدم رو همیشه رو تقدیم همه شامل شد
اونی که در صدر اومده کنن که لا یکون الا ناسیان عذر خاص رو ذکر کرده، عذر خاص که نسیان باشه، زید عذر مطلق رو میگه، زید عذر مطلق رو میگه،
چون زید تقدیر همه چیز
میدونم، ولی احتمال این که میدونم، ولی با توجه به این خصوصیت ذیل قابل تغییر نیست، چون اگه ذیل رو تغییر بکنیم یعنی اون چیزی که پیامبر فرموده فقط ناظر به فرض نسیانه. اون بیانی که قبلا بود که مرحوم خویی فرمود که احتمال این که این قضایایی که مردم نقل کردن برای پیامبر همه اینا در فرض نسیان بود، با اینکه اونی که متعارف هست صورت جهله، این احتمال خیلی قابل التزام نیست. پس اون چیزی که در فرمایش رسول الله اومده صورت جهل را حتما شامل میشه، چون اصلا متعارف همون بوده، چون متعارف همون بوده اون وقت جمع عرفی بین ذیل و بین صدر این میشه که در صدر یه عذر خاص رو بیان کرده، در ذیل مطلق العذر رو بیان میکنه، چه نسیان چه جهل. یا حتی جهل که غیر عذر هست، جهل تفریری هم به لحاظ اینکه متعارف امر متعارف بود به این ذیل اون رو دلالت میکنه. خب اینجا با توجه به ذیل سعیه، یعنی حتی اگر از صدر سعیه جمیل به تنهایی نتونیم استفاده بکنیم، ولی با ذمیمه شدن ذیل از مجموع روایت جمیل میشه استفاده کرد که اگر تقدیم طواف ان نسیانن یا ان جهلن باشه مانعی نداره. این تقریب استدلال اینه. خب اینجا یه اشکالی شده در استدلال به سعیه جمیل برای محل بحث. مستشکل قبول داره که به صورت کلی اخلال به ترتیب در اجزا با استفاده از سعیه جمیل معفو، سعیه جمیل دال به الغام دال بر الغای اعتبار ترتیب میکنه. اشکال مستشکل در اینه که این قاعده در مقام تطبیق نمیشه، چون این قاعده در خصوص مقام که نیومده. در خصوص مقام که تقدیم طواف قبل از تقدیم طواف بر رمی هست و شخص رمی را الان انجام داد، الان آیا لازم هست؟ طبق قاعده باید بعد از رمی طواف را الان انجام بده، ولی اگر از روی جهل و نسیان طواف را جلو انداخت، الان که رمی را انجام میده دیگه لازم نیست که بره دنبال طواف، یا باید طواف را اعاده بکنه. اشکال اینه که در نسبه نافق اومده اشکال کردم، گفته ما نمیتونیم به سعیه جمیل برای خصوص مقام استفاده بکنیم. چرا؟ به جهت اینکه مستفاد از سعیه جمیل اینه که تقدیم و تأخیر اگر از روی عذر باشه مانعی نداره. به عبارت دیگر اگر تقدیم و تأخیر و خلاف ترتیب محقق بشه و شخص بعداً متوجه بشه، بعد از اینکه زمان عمل منقضی شده متوجه بشه، اون عیب نداره. ولی در محل بعد فرض اینه که ما گفتیم موضع مقرر طواف بعد از رمیه. خب الان این شخصی که طواف را قبل از رمی انجام داده، تازه رفته رمی جمره را انجام داده، الان در همون زمان مقرر طواف هست، در همون زمان مقرر طوافه. در این جایی که در زمان مقرر طواف هست دیگه سعیه جمیل برای او نمیگه عیب نداره، نمیگه این ترتیب ملغا هست. الغای ترتیب مال جاییست که بعد از عمل شخص ملتفت بشه. مثلا دو تا عمل را اینا باید عمل الف قبل از عمل ب باشه و بعد از اون مثلا عمل جیم را باید انجام بده. شخص بعد از اینکه زمان عمل الف رو بگذشت به جیم که رسید، متوجه شد که اینا را جابجا انجام داد. به جایی که الف اول باشه به بعد باشه، به اول بودا الف بعد باشه. در چنین جایی که بعد از عمل شخص ملتفت شده، در جایی که بعد از عمل شخص ملتفت شده، اونجا سعیه جمیل میگه این ترتیب مختل شده محذوری برای تکلیفی برای شما نمیاره، به همون حالت که انجام دادی کافی هست. ولی در محل بعد مفروض اینه که بعد از طواف در حالی که الان رم کرده، الان متوجه عملش شده. خب بعد از طواف متوجه شده که الان رمیم که شده، رم رو بعد از رم باید طواف بکنه، هنوز در موضع مقرر هست. حدیث اینجا را شامل نمیشه، بلکه در اینجا باید به مقتضای قواعد عمل بکنه. مقتضای قاعده اینه که این شخص هر عملی را، اون مقدمه میگفت که عمل طواف حج بعد از رمیه، خب اینجا هم الان تمکن از او داره، باید در محلش انجام بده. پس اشکال بله در استناد به سعیه جمیل برای که سعیه جمیل دال بر الغای ترکیب در مناسک حج ان عذرن هست، استناد به صحیح جمیل در خصوص مقام گفته شده به اینکه محل اشکال این بله مناقشه است که در استدلال به این شده، ولی این مناقشه مثلا تمام نباشه، چون اون چی که در روایت هست اینه که اعمال در موضع مناسب انجام نشد، در محل مناسب انجام نشد، با این که محل مقرر یه امری بود اون شی در محل در غیر محلش انجام شد. مفاد سعی جمیل اینه که اگر شیئی که به حسب طبع اولی موضع خاصی داره، موضع مقرری داره، ان عذرن، ان جهلن یا ان نسیانن، در غیر محلش انجام بشه به او اکتفا میشه، در غیر محلش انجام بشه به او اکتفا میشه. این غیر که التفات به اخلال بعد از عمل باشه، بعد از عمل و بعد از گذشت موضع مقرر باشه، چنین غیری در صحیح جمیل نیست. اونجا که در صحیح جمیله اینه که بعد از اتیان به اصل عمل، خب اینجا هم نسبت به طواف فرض اینه که طواف را انجام داد قبل از رمی و بعد از این که طواف را انجام داد ملتفت شد. این که از مجموع العملین فارغ شده باشه و وارد عمل دیگری باشه، چنین چیزی در روایت این چنین غیری در روایت نیست. اونجایی که در روایت هست اینه که شخص عملی که موضع خاص داره اون عمل را در غیر موضعش انجام داد، در غیر موضعش انجام داد، به این عنوان شامل محل بحث میشه، چون طوافی که موضع خاص دارد که موضع خاصش بعد از رمیه، این بنده خدا از روی جهل و نسیان قبل از رم گرفته انجام داده. این عنوانی که در از خود صحیح جمیل استفاده میشه منطبق بر اینه. این که بله اگه در صحیح جمیل این عنوان ذکر شده که شخص از محل انجام عمل گذشته باشه به طوری که امکان انجام در محل مقرر نباشه، بعد مضی محل تازه یادش آمد اگر ناسی بود، یا تازه معالم شد اگر جاهل بود، یه چین قیودی اگه بود میشد اشکال کرد، ولی چین قیودی در فرد یه نکه یو آخرو نه هر کدوم نه اینکه یک نفر این کار انجام داد، نه یعنی افراد مختلف می اومدن، یکی میگفت که من اینو بیجا انجام دادم، دومی میگفت عمل دوم رو بیجا انجام، نه اینکه یک نفر بگه همه اعمال رو اینجوری انجام دادم. یکی مثلا میگفت که من طواف را قبل از رم انجام دادم، یکی میگفت که یکی ذبح را قبل از رم، یکی میگفت که ها
من تمام قبل از رمی انجام دادم، هر دو سال انجام دادم.
بله خب اینجا
هر دو سال انجام داده دیگه، یعنی اصلا مقتل
روایت فقط
همین
میگیره، یه جایی
که
وسط کار بفهمیدیم که مقتل کردم دیگه نه میگه اونی که در روایت چیزی را که ین بقی تقدیم تأخیرش او را مقدم کرده، این همین امام اینجور سائل اینجور گفته، گفته چیزی را که یم بقی تأخیرش اون رو مقدم کردم، آیا مشکلی هست؟ یم بقی فهمون نه دارش نه چرا آورده نه دیگه همینه که تواف تواف یم بقی تأخیر رو چرا این بنده خوده که یعنی در حالی که بر او لازم بود، در همین مثال در حالی که بر او لازم بود اول رم بکنه بعد بره سراغ تواف، تواف کان ینبغی تقدیمه علی الرم، این بنده خدایی که کان ینبغی تقدیمه اینو مقدم نکرد، اینو گذاشت برای بعد، با این عنوان صادق نیست، ولی اینکه این عمل را اینکه به اصطلاح اینکه حتی قبل از اینکه باید عمل را انجام بده، هر دو عمل را معن انجام بده، هم عمل مقدم را هم عمل مؤخر را، این احتیاجی به این یعنی این غیر در روایت نشده، عنوان تقدیم صادق هست، حتی اگر قبل از رحم متوجه بشه. تقدیم و طواف علی رحم صادقه، در جایی که هنوز رحم را انجام نداده طواف را انجام داد، تازه ملتفت شد که بیجا انجام داد، خب این عنوان صادقه. خب این پس این اشکال وارد نیست. حکم در مقام که حتی اگر شخص قبل از رمی هم متوجه شد که طواف رو بیجا انجام داده، این به این طواف میشه اکتفا بکنه. خب تا اینجا بحث در واجب اول از اعمال منا بود که رمی جمره عقبه بود. دومین واجب از اعمال منا که به حسب ترکیب در واجبات حج تمتع واجب پنجم میشه، چون واجبات حج تمتع عبارت بود از احرام، وقوف به عرفات، وقوف به مشعر، بعد چهارمیش که از منا شروع میشد رمی جمره عقبه، پنجمی ذبح یا نحر در منا، حج قربانی کردن در منا هست. در عبارت مناسک در این بیان واجب ثانی، عبارتی که به عنوان مقدمه مسائل مطرح شده، خصوصیاتی به جهاتی مربوط به قربانی در منا در این واجب دوم از اعمال منا ذکر شده. عبارت اینه، در اول عبارت که الان بره از ذب او نهر فی منا وقبل خامس من واجبات حج تمتع، در دنبال او خصوصیات دیگه مطرح شده که یعتبر فیه قصد القربه بل ایغاف نهار بلا یویه ذب او نهر فی لی. در مجموع در این عبارتی که قبل از مسائل بیان شده چند مطلب ذکر شده، متضمن 6 مطلبه. مطلب اول اصل این که ذبح او نهر در حج تمتع از واجبات و لازم الاتیان هست. مطلب دوم مربوط به این هست که این از عبادات هست، قربانی کردن مثل بقیه عبادات در او قصد قربت معتبره. مطلب سوم که در اینجا ذکر شده ایقاع در نهاره، یعنی باید قربانی در روز انجام بشه، قربانی در شب کافی نیست. امر چهارم اینه که باید بعد از رم باشد، قبل از رم محل قربانی نیست، محل مقرر قربانی قبل از محل مقرر قربانی بعد از رمی. این ترتیب، ترتیب بین رمی و قربانی باید رعایت بشه. مطلب پنجم اینه که از نظر مکانی محل قربانی خصوص منا هست، محل مقرر شرعی، مکان مقرر برای ذبح منا هست. در آخر این مسئله متعرض این فرض هم شده که اگر قربانی در منا ممکن نبود در بعضی از ازمنه، حکم عاجز از قربانی در منا و غیر متمکن از قربانی در منا چی میشه. اما مطلب اول که اصل وجوب قربانی در منا، قربانی حالا یا ذبح مثل غنم و بقر و اینها، یا نهر در مثل شتر به ذبح او نهر، اصل وجوب این در حج تمتع نسبت به اصل وجوب حج در حج تمتع برای جای خلاف و اشکال نیست، ادعای اجماع شده در کلمات، بلکه در عبارت مرحوم علامه در منتها فرموده که اجماع مسلمین بر قربانی هست، بر لزوم قربانی و حد در حج تمتع هست. علاوه بر اجماع ضرورت تسالم اصحاب یا تسالم مسلمین بر وجوب قربانی، به وجوهی میشه برای اصل این حکم امر اول و مطلب اول استدلال بکنیم. قبل از اینکه یعنی وجود دیگه مطرح بشه، اون دلیل اصلی در مسئله خود آیه شریفه هست که در سوره بقره در آیه 196 این قسمت در اون آیه ذکر شده که بله اون مورد شاهد مورد استشهاد فیضا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الحج. اصل آیه اینه که وقت ملحج و العمره لله فین احسرتم فمن استيسر من الحج ولا تحلق روزكم حتى يبلغ الحج محله فمن كان منكم مريضا او بي اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك. که تا اینجا مربوط به حصر و صد و اینهاست، از اینجا مربوط به انجام دادن حج تمتع و مناسک حج وجوب قربانی در حج. فیضا امنتم فمن تمتع بالعمرت الالحج فمستیسر من الحج. کسی که حج تمتع انجام میده، حج انجام میده که شروع میشود از عمره و بعد از عمره به سراغ حج میره، در مقابل حج قران و در مقابل حج افراد. من تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الحج. خب دلیل اصلی بر اینکه در حج تمتع قربانی به عنوان واجب هست خود آیه شریفه است. بعد از آیه شریفه به روایات میشه استدلال کرد، اونم توائفی از روایات که در ابواب مختلف به مناسبت های مختلف مطرح شده و از اونها استفاده میشه که حج و قربانی در حج از واجبات قابل اغماض در حج تمتع نیست. فقط به عنوان اشاره عنوان اون طوائف را، چون طوائف متعددی هستن، عنوان به عنوان اونها اشاره میشه، از هر کدوم هم یه روایت فقط خونده میشه. طائفه اول از روایاتی که درش وجوب حج ازش استفاده میشه، وجوب حدی و قربانی در حج تمتع، روایاتی است که در معرفی حج تمتع وارد شده که حج تمتع چیه، که از این تعبیر میکنن به روایات بیانیه، اخبار بیانیه که در مقام توصیف حج تمتع هست. خب در اون روایات اومده که حج تمتع مشتمل بر اعمالی است، یکی از اون اعمال حدیه. در این طایفه که اخبار بیانیه باشه، روایت یکی از اون روایاتی که دلالت بر این میکنه سعیه زراره هست. بله سعیه زراره در باب 5 از ابواب اقسام حج روایتم اینه که صاحب وسائل نقل میکنه از شیخ طوسی به سندش از صفا، به سندش از صفوان ابن یحیی، از حماد به ابن ابی عمر، از عمر ابن عزینه، از زراره. صدر این روایت در مقایسه بین حج افراد و حج قرانه. البته مطلبی در این صدر هست که با بقیه روایات یک اختلافی هست. قال سعد و ابا جعفر علیه السلام ان الذی یدی المفرد للحج فی الفرد فقال المتعه. اونی که بعد از حج افراد قرار دارد چه حجی؟ در این روایت امام فرمود متعه. البته خب روایات دیگه داریم که امام فرمود که افضل انهای حج حج تمتع است. حالا با توجه به این روایت این یدی المفرد را یعنی بعد از او یا قبل از او، حالا این یه مطلبی است که در ضرر به استدلال به صحیحه برای مقام نداره. عمده عبارت بعده که زراره سوال میکنه متعه چیه، یعنی حج تمتع چیه. امام علیه السلام در جواب زراره فرمود که حج تمتع اینه که از اینجا شروع بکنه، یحل بالحج فی اشهر الحج طواف فیضا طاف بالبیت. بله اول از عمره شروع میکنه، یحل بالحج یعنی احرام میبنده برای حج، یعنی در قسمت در اشهر حج عمره تمتع رو انجام میده. وقتی طواف کرد باید سعی بکنه تقصیر بکنه، با تفسیر از احرام خارج میشه. فیضا کان یوم الترویه احل بالها، روز ترویه که شد احرام میبنده برای حج و نسک المناسک و علیه الحج، اونجا باید حج رو انجام بده. حالا حج چیه؟ خود امام علیه السلام توضیح داده که افضله بدنه، اوسطه بقره، اقفضه شاد. و روایات دیگه ای که در بله در ابواب در باب دوی از اقسام حج، اونجا هم روایات دیگه ای داریم که مندرج در روایات بیانیه هست، به خصوصیت حد و قربانی را در اعمال بیان کرده، مثل حدیث 29 حدیث 30 هم باب دو از ابواب اقسام حج. این یک طایفه. طایفه دوم از روایاتی که میتونه به عنوان مدرک قرار بگیره، روایاتی است که وارد شده در تفصیل بین متمتع به مفرد، فرق بله حج تمتع با حج افراد در همینه که حج تمتع مشتمل بر قربانی هست و حج افراد مشتمل نیست. روایاتی در این قسمت وجود داره که یکی از اینها روایت عیسی ابن قاسم هست در باب یک از ابواب ضرب، در اون باب که باب اول از ابواب ضرب باشه، صاحب بصائر روایاتی که دال بر وجوب حج در حج تمتع هست اونجا ذکر کرده، از جمله این روایت که سعیه عیسی فی رجل اعتمر فی رجب فقال ان کان اقام به مکه حتی یخرج منها حاجن فقط وجب علیه حج. اگر کسی عمره مفرده را انجام بده و در باقی بمونه در مکه تا اشهر حج، از این روایت و از روایات دیگه استفاده میشه که این عمره مفرده تبدیل میشه به عمره تمتع و بعدش حج تمتع را انجام میده. اگر کسی در بله عمره در مثل ماه رجب در اشهر حج عمره انجام بده، ولی عمره مفرده انجام بده، ولی باقی بمونه در مکه تا ایام حج، خود به خود این عمره مفرده منقلب به عمره تمتع میشه، بر شخص لازم هست که اعمال حج تمتع رو انجام بده یا میتواند اعمال حج تمتع رو. این روایت مدون روایته که فرموده که این اقامه به مکه حتی یخرج منها حاجن فقط وجب علیه حجون، برش حج واجب میشه. حج واجب میشه یعنی حج عمرش میشه عمره تمتع، حج تمتع برش واجبه و چون حج تمتع برش لازم شد طبعا قربانی هم درش اومده. و روایات دیگری در همون باب به این عنوان هست. این طایفه دوم. طایفه سوم از روایات، روایاتی که وارد شده در این که اگر مملوک و عبد حج تمتع انجام داد، این بله مالک و مولای او باید او را عمل بکنه که یا قربانی بکنه یا روزه بگیره به جای قربانی، یعنی در کنار بقیه اعمال قربانی لازمه. خب اینجا در مورد مملوک متمتع اگر قرب ثابت هست، این به خاطر اینه که طبع حج تمتع مشتمل بر حجه، به الله خصوصیت نده. این روایاتی در اون باب. طایفه چهارم روایاتی است که در حج و سبیان وارد شده که اگر شخصی سبی را محرم به حج کرد، باید برای حج سبی باید قربانی انجام بده، باید قربانی بکنه. اگر قربان بره، اگر خود سبی مالی نداره، قربانی نداره، حجی نداره، ولی باید از طرف او قربانی بکنه. اگر نتونست قربانی بکنه نوبت به روزه میرسه. خب در حج سبی، حج تمتع قربانی لازم میشه. خود ولی اون عنوانی که در روایته اینه که بله من لا یجد منهم حدیان فلیصم عنه ولی او. روایت در چندین روایت در باب سه از ابواب ضرب اونجاست. روایات حج و سبیان در باب سه هست، روایات حج مملوک در باب دو بود. این یک طایفه. طایفه بله پنجم از روایات، روایاتی است که میگه در حج تمتع اگر شخصی قربانی پیدا نکرد باید پول قربانی را پیش شخص سوی بذارد که او بعداً تا آخر ماه ذی‌الحجه قربانی تهیه کنه برای این طرف، برای اون شخص قربانی را انجام بده. اگه اون سال نشود در سال آینده. خب این که بر اون لازم هست پول قربانی را بذاره نشون میده که قربانی جز مقومات حج تمتع و از واجبات غیر قابل اغماض در حج تمتع هست. طایفه شیشوم هم که طایفه اخیر باشه، روایاتی است که دلالت میکنه بر این که به خود و همینطور خود آیه شریف که از خود آیه شریف هم استفاده میشه، در حج تمتع اگر کسی قربانی نداشت باید به جای قربانی روزه بگیره، 10 روز باید روزه بگیره، بدل برای قربانی قرار داده شده. اگر خود قربانی از واجبات نبود بدل او معنا نداره که از واجبات باشه. جعل بدل استراری برای قربانی نشون میده که خود قربانی عند تمکن از واجبات حج تمتع. خب اینها طوائف متعددی از روایات بود که به اینها میشه استدلال کرد برای عفت، علاوه بر این که در ضرورت و اجماع هست، خود آیه شریف هم هست، بلکه سیره متشرع یا ارتکاز متشرع هم به عنوان یک دلیل میتونه در اینجا قرار بگیره. باقی بمونه. بله باید باقی بمونه. نه دید. نه
خب باید حج تمتع
نه دید. نه دید. میقات حج تمتع که خود مکه هست دید. عمره تمتع نمیخواد اصلا، منقلب میشه. کسی که عمره در رجب را انجام داد و بقیه تا زمان حج دیگه احتیاج به عمره جدید نیست، اون عمره مفرده خود به خود مساق عمره تمتع قرار میگیره و فقط اون قسمت دوم که اعمال حج باید انجام بشه.
منقلب میشه
حالا این تو روایت هست، از بعضی از روایات ظاهرش اینه، ولی اگه بله این که میتواند حج تمتع انجام بده اینش هست، منتا اگر اونی که دور روایت بود این بود که اگر میخواهد حج انجام بده حج لازمه، اگر میخواهد حج، ولی اینکه لازمه اینا گفت از لسان بعضی از روایات وجوبه، ولی گفتن که این قابل التزام نیست، ولی نهایت این که میتواند، یعنی اگر حجی اونجا انجام بده حج تمتع هست، میتواند این رو عمر مفرده هم که انجام داد، عمرش تمام کرد. چرا؟ عمر مفرده عمره انجام داد دیگه، عمر مفرده تمام شد دیگه. این روایت میگه نه این حج تمتع، یه الان روایت میگه اون عمره قبلی خودش عمره تمتع شده دیگه. کجا کدوم روایت میگه؟ اون میگه باید اون میگه اون اگر عدم الحج از عمره لله میگه اگر نداری. اون قاعده اولیه اینه، اون روایاتی که میگه عمره با حج با هم دیگه مرتبطه و هم دیگه پیامبر انگشتان رو در مبارک رو در هم فرو برد، گفت که اینا با هم دیگه مرتبطه. این درسته که حج تمتع از دو قسمت درست میشه، یه قسمتش عمره تمتع، یه قسمتش حج تمتع، باید با حج تمتع از عمره تمتع شروع میشه، ولی این تبع اولیه. اینجا روایات گفت این حج شما که عمره تمتع باشه قسمت اول، اون عمره مفرده قبلی تبدیل به این شده دیگه، این حاصل شده عمره تمتع بدلی شده. حالا اونم